ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سازمان غذا و داروی ایران میگوید مخالفت‌ها با واردات واکسن روسی وجهه علمی و فنی ندارد. پس از شنیده شدن 15 دقیقه آژیر خطر در تهران، استانداری وجود هر گونه خطری را رد کرد. و جاوید دهقان خلد، زندانی بلوچ، بامداد امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سازمان غذا و داروی ایران در واکنش به اعتراض مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، به واردات واکسن روسی گفت که او صلاحیتی برای ارزیابی واکسن روسیه ندارد. سازمان غذا و دارو اظهار نظر این عضو سرشناس ستاد مقابله با کرونا را سلیقه‌ای و بدون وجهه علمی و فنی خوانده است. پیش از این مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در واکنش به صدور مجوز واردات واکسن روسی آن را فاقد استانداردهای بین‌المللی دانسته بود. حمایت فعلی سازمان غذا و دارو از واکسن اسپوتنیک وی در حالی است که محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص بیمارستان مسیح دانشوری، دیروز شنبه به روزنامه جهان صنعت گفته بود این سازمان خود پیشتر مخالف جدی واکسن ساخت روسیه بوده است. مجوز واردات واکسن اسپوتنیک وی به ایران پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای به شدت با ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی به کشور مخالفت کرد. در پی شنیده شدن صدای آژیر خطر در مناطقی در غرب تهران، معاون امنیتی استانداری تهران آن را حاصل اختلال در سیستم صوتی سازمانی در حوالی شهرک آزمایش تهران دانست و گفت هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و مردم نگران نباشند. حمیدرضا گودرزی به خبرگزاری تسنیم گفت این آژیر بعد از 15 دقیقه قطع شده است. منصور درجاتی، مدیر کل بحران استان تهران، نیز در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت
نفوذ آب به داخل سامانه ایمنی یک مجموعه ایجاد صدای ممتد آجیر کرده و هموطنان عزیزمون، شهروندان اون مناطق رو نگران کرده. چیزی نیست و صدای ممتد برطرف شد.
شب گذشته ساکنان غرب تهران با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که در آن صدای آژیر به وضوح شنیده میشد، ابراز نگرانی کردند. همزمان خبرگزاری فارس با رد شایعات در مورد سانحه برای یک هواپیمای ترکیش ایر به نقل از روابط عمومی فرودگاه امام نوشته است این هواپیمای مسافربری به دلیل مساعد نبودن وضعیت جوی در تهران مسیر خود را تغییر داده است و پس از عبور از آسمان استانهای آذربایجان غربی، زنجان و قزوین و دور زدن در آسمان تهران، در فرودگاه امام بر زمین نشسته است. مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی، میگوید تسریع در استرداد پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی میتواند در آزادسازی نفتکش توقیف شده آن کشور مؤثر باشد. آقای زنوری در گفتگویی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان کره جنوبی این موضوع را مطرح کرد. وی در این حال گفته است توقیف نفتکش کره جنوبی به دلیل تخلف و آلودگی محیط زیستی خلیج فارس بوده و قوه قضایی در رسیدگی به این پرونده مستقل عمل می کند. بیش از 7 میلیارد دلار از پولهای ایران در بانکهای کره جنوبی مسدود شده و مقامهای جمهوری اسلامی در 2 سال اخیر تلاش کردند به عناوین مختلف به بخشی از این پولها دسترسی پیدا کنند، اما تحریم‌های آمریکا و عدم تصویب و اجرای شرایط گروه ویژه اقدام مالی FATF از طرف ایران مانع از دسترسی ایران به این پول‌ها شده است. 3 هفته پیش سپاه پاسداران نفتکش کره جنوبی را به دلیل آنچه آلوده ساختن محیط زیست خلیج فارس نامیده توقیف کرد. جاوید دهقان خلد، زندانی بلوچ، که به محاربه و همکاری مؤثر با گروه‌های ضد نظام متهم شده بود، بامداد امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. پیش از این کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواستار توقف حکم اعدام او شده بودند. دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اعلام خبر اعدام جاوید دهقان خلد از او به عنوان یکی از سرکرده های وابسته به گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان نام برد و نوشت که او به سبب محاربه از طریق کشیدن سلاح و حمله مسلحانه به ماموران سپاه پاسداران اعدام شده است. در بیانیه عفو بین الملل اما آمده است که در دوران حبس انفرادی ماموران سپاه پاسداران بارها آقای دخان خلد را شکنجه کردند تا به عضویت در یک گروه جهادی مسلح به نام جیش العدل و همینطور تیراندازی مهلک به دو مأمور سپاه پاسداران در جریان حمله در 20 فروردین 1394 اعتراف کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و درباره دلیل بی‌توجهی جمهوری اسلامی به خواست نهادهای حقوق بشری در اعدام زندانیان بلوچ از او پرسیدم. محمود امیری مقدم:
ما باید بیاد داشته باشیم که اعدام یکی از مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در جامعه و در واقع ادامه بقای خودش است. جمهوری اسلامی تجربه چند دهه گذشته نشون داده که فقط در مواردی که هزینه سیاسیش بسیار بالاست حاضر به عقب نشینی شده، و متاسفانه در این پرونده هزینه به اندازه کافی بالا نبوده و آنطور که باید این اعدام به خصوص اعدام زندانیان بلوچ نه در افکار عمومی و نه در بین نهادهای مختلف آنطور که باید توجه نگرفتند، و به همین دلیل معمولا جمهوری اسلامی احکام رو اجرا میکنه مگر اینکه هزینه سیاسی بسیار بالا باشه.
خب از هزینه این اعدام ها که بگذریم، فقط از آذر ماه تا به امروز 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدن که آخرین مورد عبدالحمید میر بلوچ‌سهی بود که پرونده و اتهامش با جاوید دهخان خلد یکی بود. این اعدام ها چقدر گذشته از هزینه ای که برای جمهوری اسلامی داره؟ چقدر جمهوری اسلامی رو ممکنه به اهدافی که در استان سیستان و بلوچستان دنبال میکنه نزدیک کنه، یا حتی ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه؟
به طور کلی هدف جمهوری اسلامی حل مشکلات مردم و مشکلات جامعه که نیست. ما میدونیم که بلوچستان شاید محروم ترین استان کشور باشه و مسئله فقر، مسئله دیگر اجتماعی، در واقع اولویت یک جمهوری اسلامی حفظ نظام هست. حالا حکومت‌های مختلف برای حفظ نظامشون بعضی سعی می‌کنن که مشکلات مردم رو حل کنن و مردم رو در واقع همسو با خودشون بکنن. برخی حکومت‌ها که قادر به حل مشکلات مردم نیستن به سرکوب روی میارن، و خیلی مشخص است که جمهوری اسلامی به خصوص در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان سال هاست که رویه امنیتی و سرکوب رو پیش گرفته، ولی خب این رو هم میدونیم که این در واقع میتونه یک موفقیت کوتاه مدت باشه، ولی در دراز مدت مسئله جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه حل نمیکنه و به هیچ وجه یک حکومت با ثبات تبدیلش نمیکنه.
این بی‌توجهی جمهوری اسلامی به خواست نهادهای حقوق بشری جهانی در مورد توقف اعدام‌ها و احکام جزایی تا کجا میتونه بدون هزینه پیش بره و ادامه پیدا کنه به نظرتون؟
ببین، اگه ما مقایسه کنیم جمهوری اسلامی امروز رو با 40 سال پیش که دست جوانان رو از تو خیابونا دستگیر می‌کردن و اعدام می‌کردن و اعدامشون رو اعلام می‌کردن، می‌بینیم که به خاطر بالا رفتن هزینه سیاسی در به خصوص در مجامع بین‌المللی مجبور شده که یک سری چیزها رو رعایت کنه. در مواردی که این اعدام‌ها رو اجرا می‌کنند، از یک طرف هزینه به اون حد بالا نبوده. شما در نظر بگیرید، شما اشاره کردین که 16 نفر از آذر ماه در زندان زاهدان اعدام شدند. از 33 نفری که در 40 روز گذشته اعدام شدند، 20 نفرشون بلوچ بودند که در شهرهای مختلف اعدام شدند. ولی این منجر به یک کارزار بزرگ، به یک در واقع واکنش شدید از طرف جامعه جهانی، از طرف افکار عمومی نشد.
چرا؟
و تا وقتی که خب این سوال خیلی مهمی است، چون که این سوال رو در واقع همه حتی نهادهای حقوق بشری باید از خودشون بپرسند که چطور میشه مثلا 5 تا 6 نفر از این زندانیان اتهامات سیاسی امنیتی داشتند، که وقتی که ما افرادی با اتهامات سیاسی و امنیتی در نقاط مرکزی کشور به اعدام محکوم میشن یا اعدام میشن واکنش خیلی شدیدتر هست، ولی در مناطق اتنیکی اینطور نیست. این شاید به خاطر اون آموزشی است که جمهوری اسلامی سالها داده که سعی کرده که اینطور جلوه بده وضعیت رو که کسانی که در این مناطق هستند با گروه های حالا به قول خودشون تجزیه طلب هم کاری میکنند و در واقع با این دیده تجزیه طلبی تمامیت ارضی سعی کرده یک شکاف ایجاد کنه بین مردم این مناطق و مردم سایر نقاط کشور و از این شکاف هم داره استفاده میکنه، چون که میتونه به راحتی سرکوب کنه و بدون اینکه هزینه زیادی بپردازه.
محمود امیری مقدم بود، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. از زمانی که دولت لایحه بودجه را در آذر ماه به مجلس فرستاد حدود 2 ماه می‌گذرد. در این مدت کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تغییراتی انجام داده که از نظر دولت آن را از حالت لایحه خارج و به طرح تبدیل کرده است. از نگاه دولت در واقع آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده نه اصلاح بودجه، بلکه تغییر اصلی بنیانهای اصلی درآمدی و مصرفی آن است. هرچند تغییرات اعمال شده تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد و سوی شورای نگهبان تایید نشود دولت موظف به اجرای آن نخواهد بود. در این باره دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس رو میشنویم.
این لایحه بودجه 1400 اولین لایحه‌ای نیست که بحران شدید به وجود میاره در روابط بین مجلس و دولت، ولی به احتمال زیاد این بحران یکی از شدیدترین بحران‌هایی است که در این مورد پیش آمده. وقتی که لایحه بودجه 1400 رفت مجلس، آقای الیاس نادران که رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هست و این کمیسیون می‌دونیم نقش اساسی رو بازی می‌کنه در تنظیم اون چیزی که باید بعداً به مجلس ارائه بشه، گفت که این یک لایحه‌ای هست که یک بودجه‌ای هست که به قصد فروپاشی تهیه شده و بعد این بودجه رو به تعبیر خودش گفت یک بودجه‌ای کسی است که به اصطلاح مریضه و به مرحله بحرانی، مریض بدحال اورژانسی است به تعبیر ایشون. با این حال همین لایحه‌ای که به قول ایشون به قصد فروپاشی بود و مریض بدحال اورژانسی، کمیسیون تلفیق در دی ماه این لایحه رو کلیاتش رو تصویب کرد و به دولت نفرستاد. حالا به احتمال زیاد به دلایل سیاسی شاید رهبر جمهوری اسلامی مایل نیست که نبوده که یک بحران عظیم به وجود بیاره، ولی با این کار حتی به نوعی میشه گفت که در راه تحقیر دولت روحانی پیشتر رفت. یعنی گفت این بودجه بسیار بدی است ولی ما اون رو به شما بر نمیگردونیم، در عوض از اول اون رو مینویسیم و یک تغییرات خیلی مهمی داده در این بودجه. ببینید مهمترین چیزی که در این لایحه تغییر پیدا کرده و نکته خیلی مهمی هست اینه که آقای روحانی در بودجهش پیش بینی کرده بود که قرار 2,300,000 بشکه هر روز صادر بشه در سال 1400. خب کمیسیون تلفیق مجلس این رو تغییر داده و اون رو رسونده به 1,000,000 بشکه. اگر از این حد بیشتر بشه اون نصیب صندوق توسعه ملی میشه و بدهکاری هایی که دولت به این صندوق داره. این یک تغییر خیلی خیلی بزرگه. نکته دوم اینه که کمیسیون تلفیق مجلس دلار 4200 تومانی رو حذف میکنه و این هم به قول آقای روحانی شاکله بودجه رو در هم میریزه. تغییر دیگری هم هست اینه که اصولا یارانه هایی رو که اولا یارانه 45500 تومانی بود که دوره آقای احمدی نژاد آمد، بعد یارانه معیشتی بود که بعد از بحران سال 98 قرار شد به مردم داده بشه و بالاخره یارانه جدیدی که با حذف ارز 4200 تومانی به مردم داده میشه، از محل تجمیع قرار شد یک یارانه‌ای بدن که در بودجه پیشبینی نشده. مجموعه این عوامل، البته بر عوامل دیگری هم میشه تاکید کرد، ولی مجموعه این عوامل اونطوری که آقای روحانی میگه شاکله بودجه رو به هم ریخته و به همین علت هست که حتی ممکنه وضعیتی پیش بیاد که وقتی که کمیسیون تلفیق این لایحه رو به مجلس ارائه میکنه، شاید مجلس وقتی که متوجه بشه دولت روحانی قصد تغییر نداره اون رو کلن رد کنه و برگردونه به دولت.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.